بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما وبقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ان شاء الله جلسه سوم رفع اشکال صرف کاربردی یا تجزیه ترکیبی یک رو شروع میکنیم. رسیدیم به درس 14 فعل محموس. خب در بحث 14 باید این قواعد که اینجا آمده با مثالهاش یاد بگیریم که در سیدی هم توضیح داده شد. قواعدش هم نسبتاً زیاده. مثلا در صفحه تمرین صفحه 112 گفته که کلمات اعوب، ائمه، معجل، بریعه، الان، الان طبق چه قاعده از قواعد تخفیف همزه تغییر میابند؟ باید قاعده رو بنویسید. مشابه این سوال میتونه سوال از متن بیاد. مثلا فرض بفرمایید که در صفحه 107 قاعده 6 استفا شده استفا. ممکنه ما بگیم که در کلمه استفا یا در آیه شریفه اتخذناهم سخری یا چه قاعده ای از قواعد تخفیف همزه جاری شده. قاعده رو بنویسید. شما باید کل قاعده رو بنویسید، یعنی نگید که فقط این اتخذناهم همزش چون وصل بوده. نه، اون قطعا بنویسید. بنویسید هرگاه همزه استفهام سر کلمه ای دارد که همزه وصل داره چنین میشه. بله، در صورتی که همزه وصل مذموم یا مکسور باشه حذف میشه، و اگر مفتوح باشه به الف تبدیل میشه. خب این مشخصه. و اگر به اصطلاح بله همزش همزه قطع باشه، اون چه اتفاقی میفته؟ که این همون قبلی میشه که در یعنی قاعده های قبلی بحثش گفته شد. این مال همزه وصله و فقط شما در محدوده همین قاعده باید یاد بگیرید، چون اینجا محدوده قاعده تخفیف همزه رو فقط وصل رو گفته. یا مثلا فرض بفرمایید که در صفحه همین 107 کلمه نبی که نبی بوده شده نبی، چه قاعده‌ای درش اجرا شده مثلا. یا در صفحه 107 در کلمه رؤوف و مستهزئین چه قاعده ای اجرا می شود؟ شما میگید هیچ قاعده ای اجرا نمی شود مثلا. ضمن اینکه سوال هم به اندازه کافی ما داریم. بله، و این درس شاید نیازی هم نباشه، مثل اکثر درس های دیگه نیازی نداشته باشه که ما سوال دیگری بدیم. نه، همین خود اینجا رو الان بخونیم بلد باشیم کفایت میکنه. در صفحه 112 در کلمات زیر، البته باز عرض کنم یه وقت اینطوری القا نشه که ما دیگه از متن سوالی نخواهیم داشت. چرا؟ اگر ما 10 تا سوال یه دونه دو تا سوال سعی میکنیم که غیر از تمرین، مثلا فرض کنید که در صفحه 107 کلمه اتخذناهم اصلا تو تمرین نیامده، ولی ما ازش سوال میکنیم چون تو خود متن درس آمده. خب در کلمات زیر موارد وجوب، سوال چهارمه، جواز یا امتناع تخفیف همزه. خب این مواردش رو باید شما بلد باشید. در آیات زیر وجوب یا جواز تخفیف همزه را بیان کنید، که اینم مشخصه. میرسیم ببینید اینا چیزای ساده ای نیست، یعنی خود این درس در واقع تخفیف همزه یه درس مهمی هست و بسیار نکته داره، قاعده داره، باید چون قاعده هاشو کامل بلد باشید. یا مثلا درس 15 هم درس کمی نیست، همزه وصل، همزه قطع، کجا همزه وصل، کجا همزه قطع، بحث کتابت همزه هست که این هم باز به تمرینهاش کاملا توجه داشته باشید. مثلا میگیم موارد همزه قطع را بشمارید، مثلا صفحه 116 موارد همزه وصل که 6 مورد است 4 موردش را بشمارید و مثال بزنید. ها شما میگید هم چیزی که تو تمرین نیست، میگیم بله صفحه 116 هست دیگه، صفحه 116 موارد همزه قطع 6 مورد است، دو مورد و موارد همزه وصل 4 مورد است، از هر کدام دو مورد را بنویسید و مثال بزنید. ها اینطوری. مثلا فرض بفرمایید که شما موارد همزه قطع میگید که من مورد اولی یادم، همزه 13 مضارع و امر، مثلا اضرب و مضارع، یا همزه باب استفعال، یا همزه استفهام، یعنی همزه استفهام خودش یه همزه است که باید حتما تلفظ بشه، یا همزه افعل تفضیل، یا همزه که جزء کلمه است، اینا رو باید بلد باشه. با مثال ها، با مثال. بعد تمرین صفحه 117 هم سر جای خودشه که همزه وصل داره، قطع داره، مشخص میشه. بعد میاد درس 16 هم فعل معتل الفا. بله خب اینا هم دیگه قاعده های خودشو داره و به هر حال این صرف کاربردی مرور به کل مبحث صرفه، درسته دو واحده ولی شما باید کل ده واحد صرفی که خوندید، البته چون تو بخش فعل بیشتر تو پنج واحد، باید بلد باشید و یه سوالاتی از صیغه شناسی خلاصه برای ما میاد دیگه. یعنی وقتی که میگیم که وضعیت افعال مشمعین شده را در آیات زیر مشخص کنید، وضعیت افعالش رو از نظر حروف اصلی، زمان، شماره، صیغه، اینها رو باید شما مشخص کنید. خب اجوف هم به شرح ایزن قواعد خودشو داره، مسائل خودشو داره. قواعد اجوف رو داریم که در نمودار درس 17 صفحه 125. ولی ما اگر بنا باشه از قاعده بپرسیم، بیشتر تمایل داریم که از قواعد تخفیف همزه از شما سوال کنیم، اگر این قاعده هم که یاد بگیرید جزء امتحان شما خواهد. بله میایم به صرف کردن صیغه هاست که این صیغه ها رو شما باید بلد باشید و صیغه هاش هم یه خورده مشکله که، ولی خارج از محدوده تمرین 17 صفحه 126 نیست. میایم به درس 18 هم. میایم در درس 18 هم بحث ناقص مطرحه. در بحث ناقص بله فکر میکنم که فعل رعا در محموز مطرح شد، در محموز فکر میکنم که اونجا فعل رعا رو در صفحه بله 110 مطرح کردیم. فعل رعا خیلی مهمه، در صفحه 110 باید خصوص فعل رعا رو به طور کامل شما بتونید بلد باشید. میاد به صفحه 130 قواعد ناقص رو باید بلد باشید. مثلا ما سوالمون اینطوری خواهد بود، بله در مثلا ایشون اینجوری گفته، در سطح دو گفته در افعال مانند رزیو و ید اوونه و رومیو حرف اله پس از انتقال حرکت آم ما قبل حذف می شود. رزیو می شود رزو، ید اوونه می شود ید اوونه، اینطوری ید اوونه حرف اله انتقال حرکت ما قبل ساقط می شه، التقای ساکنین پیش میاد ساقط می شه. و قواعدی که اینجا جاری شده گفته میشه، مثلا گفته میشه که در رزو چی بوده، چه قواعدی جاری شده، میگه در رزیو بوده، بعد انتقال حرکت موقف شده، رزویف شده، بعد رزو شده. خب آیات هم که به حمدالله الا ماشاءالله در صفحه 18 هست و از همین آیات انتخاب میشه و به شما داده میشه که حروف اصلیش رو مشخص کنید، زمان رو، شماره صیغه‌ش رو، اینها رو بتونید برای ما بلد باشید. اون وقت در صفحه 133 تمرین دو تمرین مشکلی داریم که شما اینها رو مجهول کنید. اینم مشکله، باید خودتون مجهول کنید، سر به سر بذارید و بتونید اون مجهول رو انجام بدید. میایم به درس 19. درس 19 خیلی مطلب نداره چون در حکم ناقص هست، فقط تمرین های درس 19 رو توجه کامل بهش داشته باشید. بله، میرسیم به درس 20. از درس 20 وارد افعال مضید میشیم، افعال و تفعیل و مفاعله و نکاتی درباره هر کدام گفته شده که قابل توجه هست. بله، همچنین در باب افعال و تفعیل نکات دیگری رو ما داریم که تذکراتی هست در هر دو باب و در پرسش و تمرین کاملا این تذکراتی که در باب آمده در پرسش و تمرین سعی شده که منعکس بشه. سوالای مهمش اینجاست و ما اصلا این پرسش و تمرین انشالله برای شما بتونیم سوالی در نظر بگیریم. صفحه 142 و 143. خب طبیعتا باب افتعال، الان درس 21 که مروری بر افعال مضید افتعال انفعاله، انفعال مطلبی نداره. شما باید تمام توجهتون رو بذارید به باب افتعال و باب افتعال و واقعا مشکله، باید مباحثه کنید، تمرین کنید، مطالب خود کتاب رو خوب بخونید، تمریناش خودتون حل کنید، بعد با سیدی چک کنید و توضیحات سیدی در حل تمرین 21 که در صفحه 149 آمده کاملا ما بتونیم اشراف داشته باشیم و مسلط باشیم. خب درس 22 هم بعضی از چیزها رو مورد بررسی قرار داده، تفعل و تفاعل و استفعال و افعیلال و قواعدی داره و سوالاتی هم در واقع شده. در صفحه 154 وضعیت این افعال رو از شما خواسته که مشخص بفرمایید. بله، مثلا لا تزار والدتون به ولده ها، این لا نهیه، بابش مفاعل است، باب تفاعل نیست، اشتباه نشه. و نکات مختلفی در این آیه شریفه هست که به وقتش انشالله اینها رو ما عرض بکنیم، یا گفتیم اینجا به همین شکلی که اینجا هست در امتحان میاد. میایم به تعویل مصدر. معمولا در امتحانات یک سوال از تعویل مصدر میاد، حالا ممکنه یک نمره باشه ولی تعویل مصدر سرش بی کلاه نیست، همیشه یک سوال میاد. حالا ممکنه از در سوالاتی باشه که در تعویل مصدر باشه که در متن به تعویل مصدر رفته، ممکنه در آیه بوده، ولی خارج از اینها معمولا سوال نمیاد. بله، در تعویل مصدر شما باید سه کار انجام بدید. یکی اینکه قاعده بلد باشید که چطوری به تعویل مصدر میبریم که اگه سوال حفظی شد بتونید جواب بدید. یکی تعویل مصدرهایی که تو کتاب برده و اونا چطوری به تعویل مصدر برده یاد بگیرید. و یکی تمرین هاییست که در اینجا وجود داره که تمرین هاش رو چون حل شده از شما هم در واقع این تمرین ها سوال خواهد شد. میرسیم به درس 24 که متصرف و غیر متصرف، یکی از درس‌های بسیار مهمه چون در آخر هم قرار گرفته، ممکنه یه مقدار بیمهری نسبت به این درس افراد بکنن، ولی این درس یکی از درس‌های بسیار مهمه چون جامد و مشتق رو در اسم بیان کرده، جامد و مشتق رو در فعل بیان کرده و یکی از چیزهای بسیار مهمی که در ترکیب ما بهش نیاز داریم این است که جامد رو بشناسیم، مشتق رو بشناسیم، نوع جامد رو بدونیم، نوع مشتق رو هم بلد باشیم. خب متصرف و غیر متصرف بحث شده، جامد و مشتق بحث شده، و اینکه فعل ماضی از چی مشتق میشه یا مصدر چیز فعل ماضی از چی مشتق میشه، یا مثلا فرض بفرمایید که اسم جامد فرقش با فعل جامد چی هست، خیلی اینا رو توجه کنید. که البته این سوالات متمرکز شده در آخر کتاب، نه این صفحه، یعنی درس 24 از درس هایی که برایش سوال تعریف نشده، لذا من یک سری سوالات رو اینجا خدمت شما عرض می کنم. خب صفحه 165 اینجا این سوال رو میکنیم، میگیم که فعل متصرف و فعل غیر متصرف را با مثال تعریف کنید. این میتونه یک سوال باشه. میایم در صفحه 166 میگیم که متصرف تام و متصرف ناقص رو تعریف کنید و مثال بزنید. این هم یک سوال از اینجا. بعد میگیم آیا فعل متصرف، فعل غیر متصرف مثل لیس، عصا، اینا مصدر دارد یا ندارد؟ این هم یک سوال. شما باید جواب بدید که فعل های متصرف مصدر دارن، بعضی هاشون البته، فعل های غیر متصرف، فعل های غیر متصرف مصدر ندارن، بعضی هاشون دارن بعضی هاشون ندارن. یه مثال بزن برای اون که نداره، مثل عصا، مثل حب، مثل لیسه. یه مثال بزن برای اون که مصدر داره، مثالاش در صفحه 166 پاورقی آمده. این پاورقی رو باید کامل مثالاشو بلد باشید که یکی دو تا مثال تو ذهنتون باشه که برای ما بگید. اون وقت ما اینطوری میگیم، میگیم که اسم غیر متصرف رو تعریف کنید. صفحه 167 اسم غیر متصرف و اسم متصرف رو هم تعریف کنید. بعد سوال دیگه، فعل از چه چیزی مشتق میشود، اشتقاق مییابد؟ گفته که از مصدر، و در پاورقی یک گفته که از اسم جامد غیر مصدری هم اشتقاق مییابد. خب بعد یه تذکر مهم است که به فعل غیر متصرف فعل جامد نیز گفته می شود. باید توجه داشت که معنای جامد، اسم فعل جامد با اسم جامد کاملا متفاوت است. ما میگیم منظور از اسم جامد چیست، منظور از فعل جامد چیست، تعریف کنید، مثال بزنید. خب معناهاشون متفاوته، فرق میکنه. بعد اسم جامد از چی مشتق میشه، میگیم اسم جامد دیگه مشتق نمیشه، از چی گرفته میشه، و معرب اسم، ببخشید، اسم مشتق، اسم جامد که گفتیم، اسم مشتق از چی گرفته میشه، فعل جامد از چی گرفته میشه، فعل جامد از مصدر گرفته میشه، چون فعل های جامد مصدر دارن دیگه. اینا رو کاملا اون درس رو توجه داشته باشید، یعنی فرق فعل جامد با اسم جامد کاملا، چند بار اینو باید هی بخونید 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 تا تعریف ها دستتون بیاد. اسم جامد چه تعریفی داره، فعل جامد همون فعل غیر متصرفه، و تصرف تام چیه، تصرف ناقص چیه، و اون نکته مهمی که در صفحه 169 هست، نکته مهم که اضافه شدن علامت تثنیه یا جمع به کلمه مفرد یا مصغر شدن کلمه، اینا که اشتقاقی نیست، اشتقاق در کار نخواهد بود. اینا کاملا از هر قسمت اینجا میتونه سوال بیاد. مثلا ضاربات از ضاربه مشتق شده؟ نه، ضاربات از ضاربه مشتق نشده، که ضاربه که مشتق است جمع بسته شده. یا در صفحه 169 در پاورقی دو، به نظر مرحوم رضی اسم مشتق مستقیما از مصدر گرفته شده، به نظر دیگران با واسطه. ولی الان اینقدر ریز ما نمیخوایم، شما باید بگید که اسم مشتق اسمی است که هشتاس از مصدر گرفته میشه، حالا یا بی واسطه گرفته میشه یا با واسطه فعل گرفته میشه. مثلا فعل ماضی از مصدر، فعل مضارع از ماضی، و اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه که اینا اسم مشتق هستن، از فعل مضارع گرفته میشن. خب این نحوه سوال دادن ما در صرف کاربردی هست، و همونطور که ملاحظه کردید بیشتر سوالات ما، مثلا از 10 تا سوال 8 تا 9 تاش متمرکز در تمرین ها هست. اون وقت 9 تا سوال هم تقسیم میشه، 3 تا 4 تاش حفظی میشه، 3 تا 4 تاش فهم شناخت صیغه میشه و دو سه تاشم یا سه تا چهار تاشم سه تاشم مصرف میشه به صیغه سازی، کلمه سازی. مثلا میگیم که بله از ریشه رعا در باب افعال صیغه سوم ماضی مجهول رو برای ما درست کن. رعا به باب افعال بده میشه ارا، مجهولش کن میشه اوریا، مجهول ماضیش میشه اوریا، مجهول صیغه سومش میشه اوریا، اوریا، اورو. وزنش رو هم برای ما بنویس. اوریا مثل فعل ها، ارا به باب افعال رفته دیگه، میشه ار ایا. اوریا وزنش اصلا چیه؟ اوریا وزنش آیا فعله هست؟ نه، وزنش اوعله هست. چرا؟ چون فاعل فعلش، نه عین الفعلش افعله هست، عین الفعلش هست شده. اوریا، اوریا، اوریو که میشه اورو، میشه او بله فو، اوفو، اوفیا، اوریا، اوریا، اورو. یا مثلا میگیم که فعل مضارع از رعا درست کن، مضارع صیغه هشتم درست کن، مضارع صیغه نهم درست کن، میشه یرا، یریانه، یرونه، صیغه نهمش میشه ترونه. بعد میگیم این ترونه رو با نون تاکید بنویس، میشه ترونه. البته نون تاکید چون تو این کتاب بحث نشده سوال ازش نمیاد و یک بحث پررنگی تو این کتاب نیست. خب این هم رفع اشکال و پایان کتاب و پایان جلسه ما. در رابطه با بحث این کتاب، چون برای چاپ بعد ما باید این رو بازسازی کنیم و باید مواظب باشیم که خوبی های کتاب حذف نشه، نقایص کتاب جبران بشه و بدی های کتاب حذف بشه. یعنی این کتاب سه عنصر توش هست. یکی نقص داره، بعضی از مطالب اینجا نیامده، مثل همون نون تأکید، یا مثل مثلا مشتقات، اسم فاعل، اسم مفعول، مثال های، خب اینا باید اضافه بشه. بعضی مطالب خوب اینجا آمده، اینا رو باید ما بدونیم کدوم خوبه که حذف نکنیم و نگه داریم، مثل مثلا تعویل به مصدر، مثل مهموز، چیزهایی از این قبیل، مثل جامد و مشتق، از مطالبی است که تو جای دیگه، کتابای دیگه ما نخوندیم. اینا مهمه. بعضی مطالبش مفید چندان نیست، به اصطلاح خیلی به درد ما نمیخوره، کاربردی نیست، اونا از طرف شما مشخص بشه که ما حذف کنیم. طبیعتا شما که اینا رو خوندید، نظرات شما رو ما جمع میکنیم و از نظرات کارشناسان هم استفاده میکنیم و انشالله کتاب رو ترمیم میکنیم، نقایصش رو. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.